أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعده الواحد اختصاصی به بسیط الحقیقه ندارد، چون درباره بسیط حقیقی است نه بسیط الحقیقه، و مهمترین مجرای این قاعده ذات اقدس اله است. چون مهمترین مورد و مجرای این قاعده ذات اقدس اله است، مهمترین بحث هایی که پیرامون این قاعده است درباره ذات اقدس اله است. این قاعده تا کنون ملاحظه فرمودید با تتبعاتی که آیون به عهده گرفتن، در غیر واجب هیچ موردی نه نقد عقلی پیدا کردن نه نقد نقلی. همه نقد هایی که هست درباره خصوص واجب است، خواه نقد های عقلی خواه نقد های نقلی. مثلا گاهی نقد می شود که قاعده الواحد با توحید افعالی چگونه جمع می شود. خب توحید افعالی درباره واجب تعالی است، یعنی انسان موحد به جای می رسد که تمام افعال را فانی در فعل ذات اقدس اله می بیند. بر اساس لا مؤثر فی الوجود الا الله میخواستن جمع بکنن بین این قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله با قاعده الواحد. خب اینم مخصوص واجب تعالی است. یا اگر به روایاتی استشهاد کردن که دلالت میکنند بر اینکه جمیع اشیا فعل خداست، اونم باز درباره ذات اقدس اله است. یا اگر به قدرت مطلقه حق تمسک میکنند، بازم درباره خداست. گاهی درباره قدرت خدا سخن میگویند، من او چوب به کل شیء قدیر است با قاعده الواحد هماهنگ نمی شود. گاهی درباره جهان و عالم و آدم فکر میکنند، میگن چون همه اینها صنع خداست با قاعده الواحد جور در نمی آید. خب ملاحظه فرمودید همه نقد های عقلی و نقلی، خواه از طرف مصدر خواه از طرف صادر، درباره واجب تعالی است. بنابراین این بحث هم در امور عامه مطرح است و هم در الهیات بالاخص. برای سر متعلق این قسمت مهم بحث را به اون الهیات بالاخص ارجاع دادن. از اینجا معلوم می شود که این ادله‌ای که آیون جمع آوری فرمودن، قسمت مهم اینها مربوط به جلد هفتم است. اونجا اگه مراجعه فرموده باشید، مقدمه اول دوم سوم همه اینها که دیگران در تحریر قاعده الواحد کردن، همه در جلد هفت اسفار هست. منتها مسئله‌ای که به عنوان تعقیب عرشی بعضی از آیون ذکر کردن، اون مطلب حق است و این است که قاعده الواحد بنابر تمامیتش این یک اخبار نیست که الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، به این صورت که واحد از او جز واحد صادر نمی شود، بلکه یک حکم قطعی است، یعنی لا یمکن و ان یستر الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، یعنی الواحد لا یمکن و ان یستر عنه الا الواحد. این البته حق است دیگر، این دیگه محتوای قاعده هم همین است. و اما اون ادله نقلی که از مناظره وجود باره که امام رضا سلام الله علیه با سلیمان مروزی آمده، اینا چیزای نافعی است. بخشی از اینها تو اون علی بن مسر رضا علیه السلام و الفلسفه الهی آمده و بخشی از اینها مربوط به جلد هفت اسفار هست که اونجا اشاره شده. و اون چه که در این نوشته آمده است که محور فهرست مطالب کتاب اساس توحید از صفحه 450 تا 495 یه مقدار زیاد از این بحث شد. بحث محوری وجوه جمع بین قاعده الواحد و اصل لا مؤثر فی الوجود الا الله. وجه جمع بنابر مسلک پهلویین با توضیحی که درباره تشکیک به انها اقسام میدن. وجه جمع بنابر اتحاد عاقل و معقول، این با توضیح داده میشد که این چه وجه جمعی است. مثلا اتحاد عاقل و معقول چگونه میتواند وجه جمع باشد برای بین قاعده الواحد با قاعده لا مؤثر فی الوجود، این با توضیح داده میشد. مطلب سوم با استفاده از اتحاد معلول به ذات با علت به ذات، این اتحاد در سنخ وجود باید باشد وگرنه اتحاد لابد در حقیقت و رقیقت همسال ذالک است. اینجا راحت ترید، اینجا بفرمید.
این مطلبی که راجع به اون
تقریر است. بله، مثلا ایشون در برهان صدیقین می فرمان 19 تقریر است، 19 تقریر است. این بیانات گوناگون مثلا نه 3-4 تا مبنا بیشتر نیست. مثلا حکمت مشار چی میگوید، حکمت اشراق چی میگوید، حکمت متعالی چی میگوید، عرفان چی میگوید، خطوط کلیش همین 4 تا است. چنین که اهل کلام که نقد دارن اونا هم 3-4 تا محور بیشتر ندارن. مطلب چهارمی است که بر اساس مذاق برخی از اهل معرفت که علیت را به تطور و تشعون برگردوندن، این چه خواهد شد؟ خب البته هرچه علیت ترقیق بشود، صدور هم ترقیق خواهد شد، به صورت ظهور در می آید. یعنی اگر تا کنون بر اساس علیت می گفتیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از این بعد خواهیم گفت الواحد لا یظهر منه الا الواحد. و اگر به ما امرنا الا واحده به این صورت تقریر می شد که اینها یک صادرن، همکنون گفتیم می شود اینها یک مظهرن برای یک ظاهر. این اگر ترقیق شد، ظاهرن صادرن به صورت ظاهر ترقیق می شود. برده وجه جمع دیگر بر اساس مذاق ارباب کشف که نافی مطلق کثرتن و علیت را افسانه به تهافت می دانند و قاعده الواحد و اصل لا مؤثر فی الوجود الا الله می دانند. خب اگر چون که کثرت را نفی کردن، هر دو قاعده با هم رخت بر می بندن، نه اینکه یکی بماند دیگری رخت بر بندن. اگر کثرت منتفی شد، همون طوری که قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد این رخت بر می‌بندد، لا مؤثر فی الوجود الا الله هم رخت بر می‌بندد. برای اینکه اگر کثراتی باشد، آثاری باشد، تأثیری باشد، می‌گوییم مؤثر غیر از اون نیست. اما اگر انسان به جای رسید که غیر اون ندید و غیری نیست تا اینکه از او صادر شده باشد یا از او ظاهر شده باشد،
خب فیض دیده شده دیگه، فیض فیاض
و اگر چون چه اگر هر گونه کثرت بر اگر کثرت رخت بر می‌بندد، خب می شود و وحده واحد بسیار خوب الا قصد اونم لا یستر منه الا الواحد و این هم واحد است. هر یا هر دو میمانند یا هر دو از بین میروند. این چی نیست که یکی بماند دیگری برود. و اما مطلب دیگری که برای توجیه صدور کثرت از وحدت هست، اینم به جلد 7 اسفار برمیگردد. بنابراین خطوط کلی که مربوط به امور عامه است ظاهرا مشکلی ندارد. حالا مقام ثانی بحث صدور واحد است از کثیر، که بحث جمع روایات اون روز عرض شده، این که در یه مطلب عقلی محض روایت معارض با آیه نیستن که دلیل لبی متصل هموار او را همراهی میکنه. گذشته از این، اگر هم ما بخواهیم در تعارض روایات مرجعی پیدا کنیم، بهترین مرجع همون بیان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که در جریان سوره مال مرسی مشخص کرده است که فرمود هازا اصل و ابن علیه ما علمته ثوابا. این در حقیقت اونطوری که اجتهاد را در فروع دین تبیین میکند، در اصول دین هم تبیین میکند. فرمود این یه اصل است و اون چه که ثواب و صلاح است بر این اصل پای و گذاری بکن. همونطوری که در سایر موارد اصلی فرمود این اصل است، فروعی را بر این اصل تطبیق بکنید یا از این اصل استنباط بکنید، درباره مسائل اعتقادی هم همینطور است. بهرن اون بیان جامعه که علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع اختصاصی به یک گوشی از گوشه‌های دین ندارد، سراسر دین همینطور است. یعنی چه تو بخشای اعتقادی، چه تو بخشای فقهی، چه بخشای اخلاقی، چه بخشای دیگه، این چنین است. خطوط کلی را اونا بیان فرمودن و اجتهادی در هر رشته را به صاحب نظران اون رشته ارجاع دادن. اما در فصل 14 بحث این است که معلول واحد به علل کثیر استناد ندارد. قبل از ورود در بحث، مبادی تصوری را با تشریح کرد که آیا معلول واحد به علل کثیر استناد دارد یا نه؟ فصل 14 فی ان المعلول الواحد هل یستند الی علل کثیر ام لا. گاهی شی به حسب ظاهر واحد است، اما در حقیقت مرکب از چند چیز است، یا از چند ذره ترکیب است، یا از چند حیثیت وجودی ترکیب است، یا از چند حیثیت مفهومی ترکیب است، یا از چند حیثیت ماهوی ترکیب است، یا آخرین مرحله ترکیب مرکب از وجود و عدم ماهیت است. به مانند یکی از اون 5-6 ترکیبی که راه دارد، اگر شیعی به یکی از این انها یاد شده مرکب بود، ممکن است که بعضی از جهات او به یک علت، بعضی از جهات او به علت دیگر استناد داشته باشد. چنین واحدی میتواند از کثیر صادر بشود. ولی اگر شیء واحد محض بود، ما واحد محض خواهیم داشت به دلیل اینکه کثیر داریم. اگر ما واحد نداشته باشیم کثیر هم نخواهیم داشت. ما بسیط صرف داریم، اگر بسیط نمی داشتیم مرکب هم نخواهیم داشت، چون مرکب را بسائط می سازند و کثرت را هم واحدها می سازند. ما بسیط الحقیقی بیش از اینکه نخواهیم داشت، اما بسیط حقیقی در عالم فراوان است. ما واحده به وحدت حقی حقیقی غیر از یکی نخواهیم داشت، اون وحدتی بیکران، اما واحدهای حقیقی فراوان است. اگر ما واحد نمی داشتیم کثیر نداشتیم، اگر بسیط نمی داشتیم مرکب نبود. پس در هر کثرتی واحد هست، در هر مرکبی بسیط هست. حالا این بسیط بخواهد استناد پیدا کند به علت، آیا می تواند به چند علت استناد پیدا کند؟ جان بحث در دو مقام است. یه مقام مربوط به وحدت‌های شخصی است، یه بحث در وحدت‌های نوعی. مقام ثانی را علاهده بحث می‌کنند که ممکن است این چیزی که واحدی به نوع باشد به علل کثیر استناد پیدا کند. اما حالا واقعا استنادش استناد الهی است یا طبیعی، اون رو باید برهان هر مسئله طبیعی بکند. مثال ذکر می‌کنند، مثلا حرارت ممکن است گاهی از غضب پدید بیاید، گاهی از آتش پدید بیاید، گاهی از حرکت و دویدن پدید بیاید، گاهی از علل و عوامل دیگر پدید بیاید. اما یه واحد شخصی آیا ممکن است دارای علل کثیره باشد یا نه؟ که مقام اول بحث است. بله؟ واحد شخصی که بسیط باشد من جمیع جهات و واحد باشد من جمیع جهات، آیا این میتواند دارای چند علت باشد یا نه؟ اگر بسیط است قبلا فرمودن نمیتواند علت مرکب داشته باشد. حالا اگر واحد هست میفرمان نمیتواند علت کثیر داشته باشد. چند چیز علت یک امر باشد. مسئله صدور بسیط از مرکب را قبلا بیان کردم، برخلاف اشتاقیین که تجویز میکردند. اما الان بحث در این است که واحد میتواند از کثیر نشأت بگیرد یا نه. خب پس منظور از واحد آن است که هیچ گونه کثرتی در او نباشد. اگر شیئی دارای چند چیز است و در حقیقت کثیر است، این میتواند چند علت داشته باشد که هر علتی عهده‌دار گوشی از گوشه‌های هستی او باشد. ولی یک واحد را نمیشود به چند علت استناد داد. این از طرف واحد. اما اون علت‌ها هم اگر علت‌های ناقصه باشند باز از بحث بیرون است، برای اینکه هر کدام مستقل در تأثیر نیستند. چند چیز با هم باعث تحقق یک واحدند. البته این واحد از اون جهت که بسیط است نمیتواند علت مرکب داشته باشد، ولی فعلا بحث در صدور بسیط از مرکب نیست. فعلا بحث در این است که یک واحد از چند علت به نحو استقلال نشأت بگیرد. حالا فرض بفرمایید علت دو تاست و معلول یکی، آیا این میشود یا نه؟ صدور واحد از کثیر میشود یا نه؟ در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که اگر یک قانون عقلی ثابت شد، یک قانون نظری ثابت شد، عکس مستوی او، عکس نقیض او و نقیض او به هر نحوی باشد ثابت خواهد شد. یعنی اگر یک قانون فلسفی و عقلی ثابت شد، 3 قضیه همراه او ثابت می شود. استحاله نقیض او ثابت می شود، حتمیت عکس مستوی او ثابت می شود، حتمیت عکس نقیض او ثابت می شود. همونطوری که مفردات لوازم ذاتی دارن مثل زوجیت برای اربعه، قضایای فکری و عقلی هم لوازم ذاتی دارن و عهده‌دار این تلازم هم منطق هست. منطق ثابت میکند که اگر چنونچه یک قضیه ثابت شد، 3 قضیه کنار او هست. نقی قضیه که نقیز اوست ثابت می شود که باطل است، قضیه که عکس مستوی اوست ثابت می شود که حق است، قضیه که عکس نقیز اوست ثابت می شود حق است، و این هم برهانش رو منطق به عهده گرفت. اما این قاعده الواحدو لا یستروا الا عن الواحد هیچ ارتباطی از انهای سگانه رفت با قاعده الواحدو لا یستروا عنه الا الواحد ندارد، نه نقیز اوست نه عکس مستوی او نه عکس نقیز او، بنابراین جدا باید بحث بشود.
بحث در بساطت تفکیک
شده.
در اینجا ظاهرا بحث
در اینکه
واحد شخصی آیا
هست. بله.
لازم بود در تعریف واحد شخصی
که نباید اون صورت بساطت
رو
اصلا. نه واحد من حیث و واحد محضور، نه محضور بساطتش رو قبلا تعریف کردم. بله. ها فعلا بصور وحدت هست که واحد به معنه واحد میتواند علتهای متعدد داشته باشد یا نه، و منظور از این واحد هم واحد شخصی است. و این قانون باید علاهده بحث بشه. راه به چند تقریب ثابت میکنن به این که واحد نمیتواند دارای علتهای بیشمار باشد. چرا؟ به شرط قیاس استثنایی قابل تقریر هست که اگر برای واحد بیش از یک علت میبود للزمت تناقض و تالی باطل و المقدم مثل. این به شرط قیاس استثنایی قابل تقریر است. عمده بیان تلازم هست. خب که چطور اگر برای یک شیء واحد شخصی دو علت باشد لازمش تناقض است؟ بیان تلازم این است که هر معلولی وابسته به علت است، به علت خود نیازمند است، و هر معلولی بدون علت محال است یافت بشود. ربط ضروری بین معلول به علت یقینی است، افتقار معلول به علت یقینی است. اگر یه واحد شخصی دو تا علت داشت، یعنی به هر دو نیازمند است، به هر دو مرتبط است و مفتقر، چون فرض در این است که کل واحد علت تام و سبب مستقله، پس هر کدام محقق بشود اون معلول محقق خواهد شد، دیگر منتظر نیست دیگری پدید بیاید، به دیگری وابسته نیست، نیازی به دیگری ندارد، در عین حال که عین ارتباطی به دیگری است، به دیگری مفتقر است و منتظر دیگری است. و این جمع به این نقیزه این است. اگر برای یک معلولی به نام الف دو تا علت مستقل فرض بود، یکی با و دیگری جیم، چون فرض در این است که هر دو علت الفن، نه جزء العله نه علت ناقصه، بلکه هر دو علت تامن، للزم القنا فی عین الافتقار، للزم الانقطاع فی عین الارتباط. چرا؟ و تالی باطل المقدم مثل این، للزم الاستغنا فی عین الافتقار، للزم الانقطاع فی عین الارتباط. برای چیست؟ برای اینکه اگر الف معلول دو تا علت بود و هر کدام علت تام و مستقل بودن برای الف، پس الف به هر دو محتاج است، به هر دو مرتبط است و وجودش متوقف است به تحقق هر دو. چون هر کدام از اینها سبب مستقلن، پس هر کدام از اینها یافت بشوند، این الف که معلول است دیگه حالت منتظر ندارد، دیگه منتظر دیگری نیست، دیگر به دیگر وابسته نیست، دیگر از دیگری بی نیاز است، در این حال که معلول دیگری هم بود. این تقریر نشون میدهد که بر اساس قیاس استثنایی میشود ثابت کرد که یک معلول دو تا علت مستقل ندارد، مگر اینکه هر کدام بشوند جز علت که از بحث بیرون است، یا یه جامع مشترکی داشته باشند که اون جامع مشترک خواه به صورت اولی خواه به صورت دومی ظهور کند، منشأ پیدایش اون معلول است که باز در حقیقت واحد از واحد صادر شده است، نه واحد از کثیر. اگر جامع مشترک علت نیست، خصوصیت ها دخیلن کما هو المفروض، و اگر خصوصیت ها به نحو استقلال دخیلن نه به نحو جزئیت، وگرنه می شد علت ناقصه و علت ناقص از بحث بیرون است کما هو المفروض، پس کل واحد به خصوصیت تامه دخیلن
و سبب مستقل ماسته نه جامعه مشترک. و چنین حالی همون محذور را به همراه دارد که لازم الاستغناء فی عین الارتباط فی عین الافتقار. این یک تقریر برای امتناع صدور واحد از کثیر. دومی به دومی حاجت نداره اصلا، چون تحصیل حاصل یک مرحله فاصله دارد به جمع بین نقیضین. تحصیل حاصل به جمع مثلین برمیگردد، جمع مثلین به جمع نقیضین برمیگردد. یعنی دو مرحله ما باید که راه را مبرر بکنیم، چون اجتماع زدن یا اجتماع مثلین یا تحصیل حاصل اینا بدیهی الاستحاله نه اولی الاستحاله. تو بحثای عقلی انسان به بدیهی هم که رسید اکتفا نمی کند، تا به اولی نرسید همراه همچنان ادامه دارد. خب ممکن است وقتی برسیم به این که میگن اجتماع ضد این است، اجتماع مثل این است، تحصیل حاصل است، تحصیل حاصل محال است، این عده قانع بشوند. وقتی ازشون سوال بکنید چرا تحصیل حاصل محال است، ببینید وقتی میخواد تقریر کند بیش از استبعاد توان اون رو ندارد. میگه خب این حاصل است دیگر، حاصلی که دیگه نمیشه حاصل کرد. میگن خب چرا؟ میگه خب روشنه دیگه. اما اون یه بیان لطیفی داشت مرحوم ابو علی که اصلا تو کتابهای عقلی کار رو به سبک ریاضی میبرن که هیچ خس و خاشاکی سر راه نباشد. مثال هم زدن در همون اوائل الهیات شفابه، این شکل حماری هندسه اقلیدوسی که مجموع دو تا ضلع یک مثلث از ضلع دوم بیشتر است، که اصلا حمار هم گفتن این را میفهمد، برای اینکه این شکل معروف به شکل حماری است. که اگه یه دست علف بگذاری رو اون ضلع مثلث، این دور نمیزند، ضلع اول طی کند، ضلع دوم طی کند، بعد برد اون علف رو بگیرد، مستقیما از همین ضلع برد. خب برای همین برهان اقام میکنه، به بدیهی اکتفا نمیکنه. این تحصیل حاصل معناش به جنب نقیضه برمیگردد، مثل استحاله اجتماع زدن، استحاله اجتماع مثلن، همه اینها به جنب نقیضه برمیگردد. چرا؟ برای اینکه تحصیل حاصل معناش نیست که دومی در عین حال که آمده است عین اولی است، یعنی شی در عین حال که همان است غیر از آن است. خب وقتی رو شما تحلیل میکنید میبینید در عین حال که همان است نباید هیچ گونه غیریت یا امتیازی با دومی داشته باشه، چون شی با از خودش که ممتاز نیست، و چون دوباره حاصل شده است حتما باید امتیاز باشد، و چون هیچ امتیازی نیست پس هم امتیاز هست هم امتیاز نیست، هم دومی است هم دومی نیست. جمع بین مثلین هم همینطور است. چرا جمع بین مثلین محال است؟ برای اینکه چون دوتا مثلن من جمع جهات مثلن هیچ امتیازی با هم نداره، و از اون جهت که دو تا باید امتیاز داشته باشد، پس امتیاز هست هم امتیاز نیست. جمع ضدین هم به جمع نقیضین برمیگردد. چرا جمع ضدین محال است؟ برای اینکه هر کدام از این دو ضد تارد دیگری هستند بر اساس تضاد. اگر الف و با ضد دیگر بودن، الف تارد باست، چون که با هم تارد الف است. اینا با هم جمع بشوند یعنی هم تاردن هم تارد نیست، جمع نقیزه. لذا همه این محالات بدیهی باید به محال اولی برگرده. و اگر ما مسئله تحصیل حاصل را امثال ذالک را تقریر بکنیم، باز ناچاریم که بر اساس همین قیاس استثنایی این رو به صورت تلازم بین مقدم تاری را به صورت اینکه جمع نقیزه این لازم می آید. الحمدلله العالمین.